و چنین بود:
یماق فرزند غریب مندی آیدختی.
یماق دلش میخواست چیزی حرکت کند، تکان بخورد، راه برود، اما کاکولی ها هم دیگر به خواب رفته بودند. شاید برای همین هم یماق آتشی افروخته بود و کنارش نشسته بود. شعله ها تکان میخوردند و حضور چیزی را که جان دارد اثبات میکردند. صدای سوختن تنهای یماق را از یاد او میبرد و شاید به همین دلیل بود که یماق نمیگذاشت آتش فروکش کند و بمیرد. هریسانه بر سوختنی ها میافزود بیان که بخواهد از آتش بهره ای بگیرد. یماق خبر شده بود که آرپاچی یار قدیمیش پدر کشی کرده است، اما نرفته بود به دیدن آرپاچی. من چه چیز میتونم به او بگم؟ چه کار میتونم بکنم؟ اگر تسلا پذیر بود تسلیتش میگفتم، اما هر غمی که تسلیت گفتن نداره. غم بزرگ رو با کلمات کوچک حقیر نباید کرد. اگر اهل گرگ کردن بود با او هم صدا می شدم، اما این آرپاچی که من می شناسم گمان مبر که یک قطره اشک به چشم بیاره. گریستن غم بزرگ رو کوچک نمی کنه. چقدر تارستخلا رو دوست داشت، چقدر مؤمن بود به پدرش. می گفت: پدرم اگر چه به اوجاها پشت کرده، اما یک روز، روز جنگ واقعی، می بینیدش که کنار آقایلر ایستاده و میگه خوبیهات بیشتر از بدیهاته، مرد باید مرد باشه و حقیقت رو بگه. به خاطر بدیهات با تو جنگیدم، به خاطر خوبیهات حال در کنار تو می جنگم. پدرم اگر این کار رو نکرد من اسمم رو عوض می کنم. اما فرصت نداد که به روز تغییر نام برسن. این رو ترجیح داد که نام پدر رو از صفحه روزگار محو بکنه. و حالا من واقعا چه کار میتونم برای او بکنم؟ خورشید غارب پشت آتش در نهایت صحرا بود و خیال میکردی که لرزان و سرمازده سینه به آتش سپرده است. در قلب خورشید لکی سیاهی پیدا شد. یماق چشم به لکه دوخت. این دیگه خود آتمیشه، خدا لعنتش کنه که اینقدر عذابم میده. لکه بزرگ و بزرگتر شد و خورشید را پوشاند. آتمیش نزدیک آتش اسبش را نگه داشت و شادمانه فریاد زد: سلام یماق، از خواب بیدار شو، من اینجام، من آتمیش اوجا. سلام آتمیش اوجا، خوشحالم که زنده موندی. در بن صدای یماق غمی بود که به شادی لبریز آتمیش ضربه‌ای دردناک زد. آتمیش کوشید که چیزی را که حس می کرد انکار کند. یماق دلم برات تنگ شده بود، دائما به یاد تو بودم. یماق آهسته گفت: من هم همینطور. پس برای همینی که از جا تکون نمیخوری؟ خیال میکردم با دیدارم پرواز میکنی، اما عیبی نداره، شادی زنده موندنم شاید سنگت کرده باشه. آتمیش از اسب پایین آمد و شروع کرد به پیاده کردن تفنگ ها و خلاص کردن اسب. نگاه کن، با 3 تا تفنگ رفتم، با 5 تا برگشتم. اینها هدیه گوکلن ها نیست، از یمود به غنیمت گرفتم. اونها را کشتی؟ نه، اگر بگردی همین طرف ها لنگون پیداشون میکنی. به اونها فرصت فرار دادم تا بتونم بخندم. آتمیش همچنان که خورجینش را زمین میگذاشت رو به جانب یماق گردند و گفت: یماق آقای دغدی، دفعه دیگه که برم به گومیشان تو را هم با خودم میبرم. گومیشان؟ گومیشان اونجا یک جای دیگریه، اصلا شبیه این چه برون داشت برون ایره بغز نیست. مردمش هم همین جوری دیگری هست. باید بیای و ببینی. یماق زیر لب گفت: خیلی خوشحالی نه؟ خیلی، اونقدر که نمیتونی تصورشو بکنی. در این لحظه هراس‌انگیز عاقبت نگاه بازیگوش اتمیش به نگاه بدخبر یماق دوخته شد. دیگر فرار ممکن نبود، خبر بد را به هر حال باید شنید.
اتمیش با لحنی التماس آمیز گفت: خرابش نکن یماق، خیلی حیفه، خیلی
خراب شده، کاری نمیشه کرد.
پدرم عیبی کرده؟
نه، آرپاچی پدرشو کشت.
ممکن نیستین.
چرا ممکن نیست میش؟ چرا؟ فقط تو میتونی آدم های بی اصله رو به تیر ببندی؟
آتمیش کوشید که کمر راست کند، چرخید، روبروی یماق ایستاد و بعد نشانده شد. در دلش گفت: بد خبر.
نمیتونستی کمی دیرتر بگی؟ نمیتونستی فرصت بدی چند کلمه از باغداگل برات حرف بزنم؟ نه؟ نمیتونستی؟
همه چیزو داغون کرد این آرپاچی لعنتی، همه چیزو داغون کرد.
یماق بیتاب بود.
چرا خیال میکنی که او به تنهایی همه چیزو داغون کرده؟ تو که چپ و راست مردم رو به گلوله میمندی، چیزی رو خراب نکردی؟ اما آرپاچی بینوای وفادار به پیمان که به خاطر دفاع از چادر سفید یک کت خدا، یعنی پدرشو کشته، همه چیز رو خراب کرده؟ تو معنی حرفاتو میفهمی آتمیش؟
آتمیش معنی حرفهایش را خوب میفهمید، اما نمیتوانست به این زودی و به سادگی آنها را برای یماق معنی کند.
آتمیش بهت زده نشسته بود و به آتش میرنده نگاه میکرد. من به اونها قول دادم که تفنگ رو زمین بگذارم و این جنگ رو تموم کنم، اما حالا مثل اینه که تازه جنگ داره شروع میشه. این چه برونی ها از خون آرپاچی نمیگذرن، و باز این منم، این آتمیش اوجای آدم کشه که باید روبروی اونها بیسته. آرپاچی همه درهای آشتی رو بست برای همیشه. اصلا هیچ دری باز نبود که حالا بسته شده باشه. تو وقتی به گومیشان میرفتی این چوبرون رو نشون دادی و گفتی جایی که باید کشته بشی اونجاست. حالا اگر میخوای عقب بشینی و کوتاه بیای، این رو به حساب آرپاچی نذار. اگر تو کشتن دشمنان پدرتو شروع نکرده بودی، حالا همه چیز غیر از این بود که هست. این تو بودی که جنگیدی و به من و آرپاچی ثابت کردی که هیچ راهی به جز جنگیدن و بد جنگیدن وجود نداره. این طور نیست آلای گومیشانی؟
آتمیش سرفکنده برخاست و به سوی چادر رفت. یکی از تفنگ‌هایی را که به دیواره چادر تکه داده بود برداشت و گفت: همینطوره
که تو میگی، اما
من اونجا توی گومیشان دختری رو عاشق شدم و از آن ساربان پیر گوکلانی که از مرگ نجاتش داده بودم خواهش کردم که دختر رو برای من بخواد و او همین کار رو کرد. من برگشتم فقط به این امید که بتونم به کمک تو راه‌ها رو هموار کنم و اون دختر را به این چوبرون بیارم، اما حالا دیگه غیر ممکنه، بی معنی. یماق آرام از کنار آتش تاریک که زیر پوسته خاکستر پنهان شده بود برخاست و به سوی آتمیش رفت. یماق اگر عشق را نمی فهمید، درد دوست را خوب می فهمید. به صورت آتمیش نگاه کرد و دید که
رنج با آن صورت معصوم چه بیدادی می کند. نوجوان سه روز پیش اینک انگار که مردی میان سال می شد. آی دغدی می گفت این درد است که مرد را مرد می کند و جوان را پیر، ماه و سال که کاره ای نیستند. خشم بیشتر از غم به قیافه تو میاد آتمیش. عصبانی باش اما غمگین مباش. آتمیش درمانده لبخند زد، جز این کاری نمی توانست بکند. فکر نمی کنی که آرپاچی به کمک من احتیاج داشته باشه؟ نمیدونم که آیا کسی در دنیا هست که بتونه به او کمکی بکنه یا نه، اما به هر حال دیر وقت به دیدنش برو. امروز برای او روز خیلی سختی بوده. هیچ کس نخواسته تلافی کنه؟ هنوز نه، اما فکرشو حتما دارن. کار سختی هم نیست، کشته شدن حق اونه، همونطور که حق من. نه، خوب بود که تو حق رو میان مردم قسمت میکردی. شب شفاف و پر ستاره صحرا، درخت مقدس هیولایی در تاریکی شفاف. زنی پای درخت مقدس فریاد میکشید: درخت اوجاها رو نابود کن. این زن سولدی، مادر آرپاچی بود. و آرپاچی سر هنوز بر زانو نهاده صدای موی مادرش را می شنید: درخت اوجاها را نابود کن، همه اونها را نابود کن، با بدترین مرضها، با نکبت و ذلت نابودشون کن. به بچه های به دنیا نیامدشون هم رحم نکن. درخت اگر اونها را از بین نبری، من دیگه یک مرغ هم پای تو قربونی نمی کنم. آقایلر لای چشم ها را باز کرد و زیر لب گفت: فقط زنها میتونن اینطور نفرین کنن. زنها ضعیفن آقایلر، ضعف اونها را به نفرین کردن مجبور میکنه. اگر زنی مثل من باشه و تفنگ کشیدن بدونه، هیچ کس رو نفرین نمیکنه. راست مادر پالاز، پس تفنگ تو دم دست نگه دار که آلنی توی راهه. آرپاچی خواب زده و مات از جای برخاست. هنوز چهارق چهار روزه از پا در نیاورده بود. آرپاچی شکسته و آرام به درون چادر رفت. صدای فریادهای مادرش هنوز بلند بود. آرپاچی از درون تاریکی به جثه کوچک مادرش نگاه کرد و سر به سوی سچلی گردان که نشسته بود و بهت زده. سولدی آرپاچی را هم نفرین می کرد و همین دل سچلی را می سوزاند. من آقش کردم، درخت تو ذلیلش کن. آرپاچی که گویی نگاه خداحافظی به سچلی انداخته بود، پا از آستانه در بیرون گذاشت و به راه افتاد. سچلی محبانه پرسید: کجا میری آرپاچی؟ اما آرپاچی جواب نداد. آسیلان تک و تنها جلوی چادرش نشسته بود و سولدی را نگاه میکرد. ناگهان آرپاچی را دید که از چادرش دور می شود. خیره شد. آرپاچی پیاده راه می رفت. آسیلان با خود گفت: این راه به گورستان میره. دلش برای ترسخلا تعیین شده. وقت اونه که ترسخلا او را صدا بزنه. آسیلان برخاست و بی صدا به جانب چادر یشلی ایدین رفت. یشلی: بله آسیلان. میتونم بیام تو؟ بله آسیلان، چادر خودته. مارال دختر دردی محمد که در بیم و استراب دائمی به سر می برد، کاری جز گوش خواباندن و حرفهای آهسته و پنهانی این و آن را شنیدن برایش نمانده بود. شبها مثل سایه کمرنگ دور چادر یشلی ایدین، تاریسخلا، اسیلان و دشمنان دیگر اوجاها می گردید و معنی زمزمه ها را جستجو می کرد. مارال مطمئن بود که اینچه برونی ها به همین زودی ها برای کشتن آلنی بسیج خواهند شد و می ترسید که بی خبر بماند یا دیر خبر شود. تو مدارا می کنی یا شلی؟ تو تک تک ما را به کشتن می دی بیان که موی از سر اوجاها کم بشه. ما اینچه برونی ها بیشتر از 300 نفریم و اوجاها 5 نفرن. چرا کار را یک سره نمی کنی؟ آسیلان، قرار ما این نبود که تو برای من تکلیف معین کنی. من سودای آدم کشی ندارم و هیچ وقت هم نداشتم. من خوب میدونم که کشتن چه کار آسونیه، برای همین هم در دور برش نمیگردم. یشولی ها پیروزی خدا رو میخوان، نه مرگ آدم ها رو. یا با من باش و حرف هامو قبول کن، یا برو بر کاری که دلت میخواد بکن. من با تو هستم یشولی، همیشه هم با تو بودم. اما تو دو نفر رو برای کشتن اتمیش فرستادی بی خبر از من و تیرت هم به سنگ خورد. حرفتو قبول دارم، اما این بار دیگه به سنگ نمیخوره. الان آرپاچی رو دیدم که تنها و بی تفنگ به صحرا رفت، تنهای تنها. اگر آرپاچی سر خاک تاریسخلا بره که میره، تاریسخلا حتما صداش میکنه و مرگ برای آرپاچی حقه. این فرصت خوبیه که ما از شر یکی از قرنوکرهای آقایلر آسوده بشیم. من خودم این کار رو میکنم، اما دلم میخواد تو موافق باشی. آرپاچی پدر بیگناهشو کشته، کشتنش به حکم شریعت هیچ گناهی نیست. یورگون از کنار چادرها میگذشت و به طرف چادر یشلی آیدین میرفت. مارال بیان که یورگون را ببیند خودش را عقب کشید و خمیده از پس چادرها گذشت و به سوی چادر آرپاچی دوید. سچلی؟ بله، توی مارال؟ منم. مارال به انتظار دعوت سچلی نماند، خزید توی چادر و نفس زنان بر جا ماند. سلام خواهر. سلام، چه خبر شده مارال؟ آسیلان میخواد شوهرتو بکشه. سچلی از جا جست و به طرف تفنگش رفت. از کجا میدونی؟ شنیدم او داشت از یشلی آیدین اجازه میگرفت. آسیلان شوهرتو دیده که تکو که تنها و بی تفنگ داره به طرف گورستان میره. او گفت تاریسخلا حتما آرپاچی رو صدا میکنه. سچلی چخماق را کشید، چاشنی گذاشت و چخماق را نرم خواباند و پا برهنه براف داد. مارال لرزان و در آستانه گریستن گفت این کار از تو بر نمیاد، با اون بچه پالاس رو خبر کن. سچلی، پالاس دست به تفنگ نمیبره، میره پیش آیدین و التماس میکنه که از خون آرپاچی بگذره و تا این حرفا رو بزنه کار از کار گذشته. من میتونم آتمیش رو خبر کنم، از همون طرف میره به گورستان. آتمیش نیست، او به گومیشان رفته. پس خودم با تو میام. اینجا یک تفنگ دیگه هم هست. نه، تو بمون برای آلنی، او هم به زنی که تفنگ کشیدن بلد باشه احتیاج داره. خدا نگهدارت باشه ساچلی، اما بچت صدمه میبینه. ساچلی جوابی نداد و در تاریکی شب غرق شد. صدای مارال به زمزمه برخاست که ساچلی، آسیلان هنوز از اوبه بیرون نرفته، پیش روش سبز نشی که تو رو هم میکشه. آسیلان تفنگ به دست از چادرش بیرون آمد. من انتقام خون دامادم رو میگیرم، امشب جوچی خوشحال میشه. ساچلی پشت چادری پنهان شد و آسیلان را پیش انداخت. مارال پشت به چادر ارپچی بر زمین نشست و به آسمان پرستاره نگاه کرد. آلی باز هم صبر کن، بدتر از این زمانی برای برگشتنت وجود نداره. یورگن خاموش و بی صدای پا از چادر یاشونی در آمد، به چادر خود رفت و زمانی بعد تفنگ به دست بیرون آمد و راهی گورستان شد. مارال از این ماجرا بی خبر ماند، چرا که چشم به اعماق آسمان دوخته بود و سخت در خود فرو رفته بود. چه شب وحشتناکیه امشب. یماق گفت: سلام برا هم به او برسون. بگو. یماق گفت: حرفی برای زدن نداشتم که نیومدم. تحمل غمت هم برام آسون نبود، اما اگر کاری از دستم برمیاد بگو تا انجام بدم. باشه، شب بخیر یماق. شب بخیرات میش. مارال نشسته بود و گوش تیز کرده بود تا صدای اولین تیر را شاید که بشنود. روز عروسی پلاز و کعبه را پیش چشم آورد و به خود گفت: کاش که مال من هم همونطور بگذره، خیلی راضیم. مارال صدای سم اسبی را شنید. این دیگه کیه که این وقت شب اسب میتازه؟ صدای سم اسب به میدان آمد و مارال حس کرد که اسب به سوی چادر ارپچی میآید. بلند شد و دوید به طرف چادر سفید خالی و خود را پنهان کرد. ارپچی چون خواب گردان پیش می رفت. آسیلان از پی او بود، اما فاصله انقدر بود که نمی دیدش. ساچلی به دنبال آسیلان بود و او را در تیر رس نگه داشته بود. یورگن هیچ کس را نمی دید، اما انقدرها با ساچلی که خمیده و بی صدا می رفت فاصله نداشت. آتمیش کنار چادر ارپچی از اسب پیاده شد، نزدیک رفت و آهسته و مهربان گفت: ارپچی، ارپچی. و جوابی نشنید. خواهر، توی چادرتون هستید؟ بیدارید؟ باز هم جوابی نیامد. آتمیش نمد چادر را کنار زد و سرک کشید، دید که گرد سوز روشن است و هیچ کس آنجا نیست. پا به درون چادر گذاشت و نگاهش را همه سو گرداند. صدایی از قفای خود شنید و جا خورد، به عقب چرخید. خواهر من، تو اینجا چه کار میکنی؟ اصیلان میخواد ارپاچی رو بکشه. ارپاچی رفته به دیدن تریسخلا. ساچلی کجاست؟ او به دنبال اصیلان رفته با تفنگ. ساچلی؟ با اون بچه؟ مگر عقلش کم شده؟ چه کار میتونست بکنه؟ هیچ کس رو نداشت که به دادش برسه. مگر آتمیش مرده بود که نتونه به دادش برسه؟ ساچلی گفت که تو به گومیشان رفتی. اسم من یه گوشه به بند و برو بخواب. من هر دوی اونها رو سالم به چادرشون برمیگردونم. باشه، اون دو نفر رو آسیلان برای کشتن تو فرستاده بود. آتمیش یک لحظه نفهمیده بر جا ماند و بعد گفت: فردا همه چیز رو برام تعریف کن. آتمیش تفنگ از بغل اسب برداشت و تیز براف داد که سکوتی تن اینچه برون را پوشنده بود. فصل دوم: چه کسی ارپچی را صدا می کند؟ ارپچی کنار گور تازه آب خورده پدر بر سنگ ایستاده گوری دیگر نشسته بود. آسیلان از پی او بود و پیش می رفت. او نمی دانست که یشلی آیدین یورگن رو به مدد کاریش فرستاده است و الا دلگرم تر از آن چه بود می شد. آسیلان رفته رفته ارپچی را سایه سان و مه می دید که پشت به او نشسته است. ساچلی بار دیگر چخماق را کشیده بود و هر لحظه که میخواست میتوانست آسیلان را از پشت بزند. یورگون سایه های خزنده ای را پیش رو میدید و در اندیشه بود که چرا آرپاچی و آسیلان هر دو خمیده میروند. آتمیش با قدم های ریز تند پیش میرفت. او آخرین حلقه این زنجیر کینه و نفرت بود. آتمیش گهگاه در ظلمتی که تنها از نور ستارگان شفاف روشنی می گرفت تن دوتا شده یورگون را می دید و با خود می گفت به ساچلی نمی مونه، من خواهرم رو در شب ابری با چشم بسته می شناسم. هیچ کس از قفای خود خبر نداشت و هیچ کس نمی دانست که چه حکایت ها به دنبال است. هر کس خود را آخرین نفر و مسلط بر پیش قدم ها می دانست، مگر آرپاچی که خود را در پهنه صحرا تک و تنها در کنار خاک پدر می پنداشت و آهسته آهسته با او سخن می گفت. ساچلی رو من نخواستم پدر، تو روی دستم گذاشتی، تو می گفتی که اوجاها نسل پایداری هستند، با اونها باش تا رسم زندگی رو یاد بگیری. یادت میاد تاری سخلا؟ من به تو گفتم تاری سخلا یک دختر دیگر برای من بخواه. ساچلی خیلی خوبه، اما محبت کن و دختر دیگری رو برای من بخواه. من نمیخوام روی پای اوجاها از زمین بلند شم، اونها قوی تر از اون هستند که قوت دیگران رو باور کنند و من قوی تر از اونم که برای ایستادن احتیاجی و عصای اوجاها داشته باشم. بگذار آرپاچی برای خودش مردی بشه. و تو میگفتی در کنار اوجاها مرد شدن از مردانگی حکایت میکنه. چه خاصیت که زورمندی در میان ضعفا باشی؟ چه خاصیت؟ تو اگر یک چشم نیستی پادشاهی در شهر کوران رو چرا میخوایی؟ در کنار اوجاها باش و نشون بده که اوجا تر از اوجاها هم میشه بود. نترس از داماد کت خدا بودن، بترس از نوکر کت خدا بودن. یادت میاد تری سخلا؟ یادت میاد که کنار اون گندم های تازه درو شده که من با دست های خودم و داس کهنه خودم اونها را درو کرده بودم فریاد زدم تری سخلا؟ اگر گلن اوجا داماد چتمای کت خدا شده بود، هرگز گلن اوجا نمی شد. نه زندگیش زندگی بود، نه مرگش مرگ. خفت توسل به بزرگان برای بزرگی کردن، هر چقدر هم که به ظاهر بزرگ بشی، خفتی نیست که از میون رفتنی باشه. تو جن می کنی و عرق می ریزی و یک دوست در سیاه چادر در مستش لبخند میزنه و میگه نوکری میکنه که به جایی برسه. تاری سخلا برای من دختر دیگری بخواه. اما تو گوش نکردی و گفتی که مثل بچه ها حرف میزنم و میترسم از این که هیچ بودنم در کنار اوجاها که همه چیز هستن آشکار بشه. در حقیقت این تو بودی که میخواستی خیش نزدیک اوجاها باشی و به تمام صحرا فخر بفروشی که پسرم داماد آق اویلره. این راه بد رو تو باز کردی تاری سخلا و تو منو به این راه کشوندی. حالا ببین که با اوجاها بودن چه مشقت ها داره. آرپاچی صحنه صحنه گذشته ها را پیش چشم می آورد و زیر لب سخن می گفت. این راه رو تو باز کردی تاری سخلا و تو مرا به این راه کشوندی. حالا ببین که با اوجاها بودن چه مشقات ها داره. آرپاچی صحنه صحنه گذشته ها را پیش چشم می آورد و زیر لب سخن می گفت. تاری سخلا دوست من آلی میگه هیچ چاقوی دستش رو نمی بره مگر اون که تیغی چاقو را از دستش جدا کنی. اگر این کار رو کردی میبینی که تیغ دستش رو چه خوب میبره. من و تو تاری سخلا تیغه و دستی یک چاقو بودیم. و جدا کردن کاری بود که تو کردی و این کاریه که خیلی از پدرها با بچه هاشون میکنن و بعد حیران میمونن که چطور تیغی چاقو میتونه دستش رو ببره. ای دغدی تیغی جدا شده رو با محبت به دست چسباند و عقب نشست. عقب نشستن کار پدرهاست تاریسخلا. تو چرا این کار رو نکردی؟ آخر فکر نکردی که پسرها چطور میتونن عقب بنشینن؟ اگر این کار ممکن بود دنیا عقب عقب میرفت و به ابتدای خودش میرسید. این طور نیست تاریسخلا. حتی آقایلر هم در برابر آتمیش یاقی نرم شد و کنار کشید. فقط تو این کار رو نکردی و فقط تو نفهمیدی که پسرها ادامه راه پدرهان، نه بازگردنده از راه پدرها. تاریسخلا بنابراین